بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین. یک دو روز یک سوالی از یکی از عزیزان سوال اینه که لطفاً حکم نماز در هواپیمای در حال حرکت را بیان فرمایید، خصوصاً در اول وقت نماز. خب ایشان نوشتن که در هواپیما، اینجا ما این را در احکام قبله خواندیم، اینجا عروه ذکر نکرده، در احکام قبله ذکر کرده. اونجا هم عرض کردیم در نماز معتبر در مکانی که انسان قرار گرفته نماز بخونه اون حرکت نداشته باشه، اگر حرکت داشته باشه که بدن آرام در یک حال نباشه نماز درست نیست، آیا مگه مزتر باشه. این یک مطلب بود. مطلب دیگه مسئله قبله است، برای خاطر این که مرکب در حال حرکته، بالاخره این راست و چپ داره، جایی از قبله منحرف میشه. این دو مسئله در اون مرکبی که انسان بر اون سوار حرکت میکنه و راه را طی میکنه وجود داره. این در اونجا ذکر شد. اونجا گفتی عامه قائلن اشکال نداره، اگر سوار بر مرکب باشه، مرکب بخواد حرکت بکنه، نمازش درسته، هم از لحاظ آرامش بدن هم از لحاظ قبله. ولی فقهای ما در هر دوشان حرف دارن، که اولا انسان باید در جایی که نماز خونه، اون چی که انسان روی اون قرار گرفته باعث اون حرکت نکنه. حالا مسافرت نباشه، انسان در غیر مسافرت یک تخت گذاشت اونجا، روی اون تخت مثلا نماز بخونه، اون تخت اگر یک جا حرکت ثابت نداره، رکوع میره یه جا حرکت کنه، میشه رای بسی یه جا حرکت کنه، خلاصه استقرار در یک مکان یکی از شرایط نمازه، که اون مکان مستقر باشه و حرکت هایی که منافات داره با آرامش بدن نداشته باشه. دوم مسئله قبله است. اونجا گفتیم این که تا انسان مضطر نشه این مرکب ها نباید سوار بشه. اگر کسی مضطر بعد ناچار سالش و هواپیما میدانه هواپیما حرکت بکنه با اون ترتیب، میدانه که قبله رعایت نمیشه با اون ترتیب، اگر مضطر و ناچار اهم و مهمه در نظر بگیریم اونجا اشکال نداره. اما اگر جرده باشه نه، هم مسئله قبله اختلال پیدا میکنه، هم مسئله آرامش اختلال پیدا میکنه. این مسئله را که آقا نوشتن، آقای طباطبایی اصفهانی، این ما اونجا خواندیم دیگه، اینجا نگفتیم. عروه هم اونجا اشاره کردی، اینجا نگفتیم. این که مسئله بود. مسئله دوم اینه که بنده هر بحث را که مطرح بکنم تمام کتب مربوط به اون بحث را هرچه که در اختیار دارم جمع بکنم، کنار میذارم و همه اونها را مطالعه میکنم، بعد بحث میکنم. چون برای خاطر اینکه اینا یه فقهای بزرگ، هر کدام یک فرهنگ خاصی، قدرت خاصی دارن، یک مسئله را هر کدام به یک بر اساس یک فکر خاصی تنظیم کرده. ولی خب یعنی که ما همش باید ببینیم. شما هم این مطلب در نظر داشته باشید، هر چه کتاب‌های مربوط به این موضوع است نباشم در کتابخانه میریم مطالعه میکنیم، خلاصه آرا و افکار متعدد را ببینیم و همدیگه بسنجیم، برای هر کدام را که ما میخوام اختیار بکنیم بر اساس سنجش و مطالعه قرار بگیره. خب حالا در این کتاب هایی که این چند روز قبل گفتیم، یکی از کتاب های خیلی مهم و خیلی عالی کتاب اسماعیل حاجی الله احمد نراقی مستند الشیعه، که اون مستند الشیعه هم مولا احمد نراقی پسر مولا محمد نراقی، مولا محمد نراقی صاحب جامع ساداته، مولا احمد نراقی صاحب معراج الساده است، ولی خب معراج الساده را یکی نمونه ایست، او هم در قلم فارسی، هم قلم عربی، هم در علوم مختلف خیلی اون استاد بزرگ مولا احمد نراقی خیلی مهمه. این معراج الساده را چون فتحعلی شاه خیلی اصرار کرد بر ایشان، این در کاشان آمده بود برای باغ فین، بله چون این آدمی بوده که خیلی مهم بوده اون روز، شاید در تمام عالم تشیع مثل اون ما فقیه نداشتیم. او هم مثلا میخواسته مثل جواهر دوره فقه بنویسه، اما عمرش وفا نکرده، کتاب مستند الشیعه را نوشته، بعضی کتاب ها را داره، اونجا که داره خیلی خوب داره، اونجا که نداره خوب نداره، همش نتوانسته. این اون کسیست که خب شیخ انصاری بعد از اینکه در نجف و کربلا درس های مهمی مثل شریف العلماء، سید العلماء، امثال این درس کرده، شیخ انصاری میخواسته که خیلی جامع باشه، از جهت آمد به ایران. در ایران اون موقع علمای بزرگی بودن، از جمله نراقی بوده، لحوت نراقی، اینم در کاشان بوده، نراق نزد کاشان، آمد ایران رو به تهران آمد، اصفهان رفت، بروجید رفت، اون گم شده خودش در این شهران ندید. یه دفعه میخواست که خب این شخص با این عظمت از اون استفاده کنه، بعد رفت کاشان، اون لحوت نراقی که اونجا دید بره اون گم شده همینجاست. 5 سال در کاشان ماند، خیلیه، نجف و کربلا رو توی 5 سال در کاشان مانده، در زرس مولا احمد نراقی استفاده کرد. مولا احمد نراقی هم وقتی این انجا خواست بیاد، بدرقه کرد، خیلی بدرقه مهمی، و گفت به این که یک اجازه اجتهاده که برای هیچ کس ننوشتم، این مهم بوده خیلی نراقی، اجازه اجتهاد برای هیچ کس ننوشتم، برای این بیاری نوشته آوردن به اجتهادن، این مولا احمد نراقی. مولا احمد نراقی خیلی مهم بوده، علاوه از این که در حوزه ها و در سباس اینا، این در اون جنگ با روسیه که به عهدنامه ترکمنچای، به عهدنامه سرچشمه معروف شد، روسیه و ایران می جنگ، اینا رو خواست بگیره، این کفن پوش به میدان جلو افتاد، اما با سید محمد مجاهدین رو جمعیتی بودن، مره خلاصه این رفت در آن دو جنگ شرکت کرد، خیلی هم چون رو جامعه بوده طبع شعر عالی داشته، یک چیزایش به اشعار گفته در آن جنگ با روسیه و اینا. یک روز عید قربان بود و اونجا بود و خب از ایرانی ها رو خیلی همراهش رفته بودن، جنگ با روسیه بود دیگه، و در اونجا یک اشعاری گفته که پروردگار امروز عده از علما مردم مسلمان رو بردن به منا و عرفات، ولی منای ما اینجاست، عرفات ما اینجاست، اینجا را باید جلو دشمن قوی مثل روسیه به ما حمله کرده. در آنجا هر دو وجود داشته و در هر دو هم از اول حرکت از زنجان حرکت کرد، از اونجا شهری هست که سلطانیه، از آنجا حرکت کردن و با چیز با همان شش که حرکت کرد با هم حرکت کردن اونجا برن. مجاهد، سید محمد مجاهد، رئیس هم سید محمد مجاهد، چون خیلی مهم بود دیگه. متاسفانه در این جنگ هم عرضاوه شکست خوردن. شکست هم از طرف دشمن بود یک تروریز. خلاصه علای حالا بخواستم این عرض کنم، کتاب های این شما مطالعه کنید، کتاب های ملا محمد نراقی، ملا احمد، کتاب پسر احمد نراقی بسیار عالی. این کتاب، این کتاب در اینجا در بحث ما در مستدد شیعه، بحث ما را در چهار فصل، اول اذان، اقوال و کیفیت اذان را خیلی عالی بس کرده. دوم شرایط مؤذن، که مؤذن باید چطور باشه، اون رو فکر کرد. سوم کیفیت اقامه را چطور باید بگه، بعد کیفیت نمازی که با این ترتیب صورت بگیره. این در این چهار موضوع را تقریبا 20 صفحه نوشته، داخل جامعه خیلی کامل. بنده خودم هر وقت کتابایی شده در هر فصلی مطالعه میکنم، اینم خیلی واقعا جامعه بوده، خیلی محیط بوده، خیلی مسلط بوده، واقعا چقدر کتاب بود، حالا که از کتاب های اسم میبره. خلاص اینطوریه. من خب اینه خواستم عرصان که مطالعه کنید. خب اما یک دسته دا مطلب باز امروز است. یک مطلب اینه که خب این که عروه داره که اذان را بگن به طوری که غنا نباشه. در اینجا ما در هر مسئله اول کلام عروه را میخوانیم. عروه داره بله خوبه که اذان را با صدا بگن، چه بگن، اما سعی کنن که غنا نباشه. بحث غنا را باید ما خیلی کامل بدانیم. غنا کدام صوت حرام است؟ اینا حرامه. هر چی را قرآن هم با غنا بخونه حرامه. این غنا چیه که حرامه؟ هر آهنگ و آوازی که با تقریبا با رقص و این چون چیزا مناسبه اون غناست. اینجا هم کلام مؤثره، هم لحن مؤثره. غنا تنها لحن نیست، تنها کلام هم نیست. یک لحن خاصی با یک کلامی که منظم بشن غنا درست بشه. بعض وقت هست بینید که یک چیزی تنهایی، تنهایی غنا نیست تا در چه مورد باشه. مثلا مرتضی ای شهید ای متأخر، این رو اگر بخوان با نغمه های توام کنن غنا میشه. کلام کلام مرتضی ای شهید ای متأخر یا هم با همون چیزای دیگه میزنن، ولی چون کلام خودش کلام در مهمه درباره شخصی غنا نیست. ولی اگر همین بزن و بکوب با یک چیز دیگه بود غنا میشد. بنابراین بنده ما اعتقادم که دو چیز در غنا هست، یکی کلام، یکی هم کیفیت آواز. اگر این دوتا با هم دیگه منظم شد، مناسب رقص شد، مثل رقصیدن برای غناست. اگر دوتاش منظم شد مناسب رقص شد، اگر نخیر دوتاش مناسب شد مناسب رقص شد. تنها یکی هم گاهی تنها همان کمیت موجب غناست. اون چیزی که به خلاصی با رقص و این طور چیزا توامه و مناسبه که شنونده به هیجان بیاد، هیجانی که مشروع نیست اون میشه غنا. اما غنا خیر اگه با یک آهنگی که اون طور نیست. عرض کردم چون از من سوال کرده بودن مرتضی ای شهید ای متأخر، این در اگر بخوان واقعا با یک آلات و ابزاری که در موقع رقص میخوان همینجا بخوان، همین هر غنا میشه. بنابراین غنا تنها به کلام مربوط نیست، تنها به آهنگ هم مربوط نیست. کلام و آهنگ اگر هر دو رقص عباره رقص میاره اون میشه غنا. اگر نخیر کلام و آهنگ هر دوشون رقص نخیر نمیشه. این هم یک بحث مربوط به این موضوع بود در باب غنا. این طور باید خب بحث ما که ما درباره ازار و اقامه بحث بکنیم، اون مقداری که لازم بود بنده به عرض رساندم، بقیه را باید خودتان مطالعه کنید، چون ما صلات را داریم بحث بکنیم دیگه. البته آقای بروجرد رحمت الله علیه که من در درس ایشان بودم، ایشان در نهایت تقریرم چند تا بحث در ازار و اقامه داره، بعضی از آنها را حمل میکنه بر تقیه، بعضیش بر تقیه محمول نیست. این چیزا خلاصه در اذان و اقامه بله چند چیزه. وقت ایشان را ذکر کرده آنها مطالعه کنید، نهایت و تقریر و تبیان هر دو بحث ایشانه. فردا هم ظاهران درس تعطیل این بله این است که ما بخواهیم وارد بشیم برای اذان و اقامه به بقیه احکام صلات. برای احکام صلات اول نیت، بعد قرائت است و به همین ترتیب انجام بدیم انشاءالله. خواست خداوند همین بحث انشاءالله.